أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. توفیقی است به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی و بیانات سوره مبارکه صافات را بازگو میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 123 در ادامه مبحثی که حضرت باری تعالی گذاری به تاریخ نبوت در مجموعه آیات این سوره دارد. سه پیامبر نامی پیاپی از پیامبران اولوالعزم مطرح شدند: نوح، ابراهیم، موسی. اما روال سخن قدری تغییر دارد. سه نامی مطرح می شود که می توان گفت در رتبه دوم از مقام رسالتن در میان پیامبران الهی: الیاس، لوط، یونس. یه طبقه بندی رو در مجموعه این نام بردن مشاهده می کنید. اما شاید وجه اشتراکی که در این آیات وجود دارد و چرایی اون جمله‌ای که دیروز عرض کردم محضر مبارک عزیزان، که در میان این نام‌آوران و اولوالعزم، جدای از اون که در آغاز این سوره نام پیامبر آمد و آنگاه این سه مرد بزرگ، از عیسی روح الله اسمی به میان نمی آید در آیات این سوره. احتمال می رود که علت این باشد که مجموعه آیات این سوره به پیامبرانی اختصاص دارد که با مکتب الهات بت و بت‌گرایی مواجه شدند و عمدتاً با این شیوه تفکیک بین خالقیت و ربوبیت مواجه بودند و چنین خاطری چندان در زندگی عیسی روح الله جدی نیست. عیسی در شرایطی می آید و در جامعه‌ای که سوابق یهودیت و تعالیم موسی در اون جامعه وجود دارد و یه تفاوتی بین بستر دعوت این پیامبر و این مردان بزرگی که نامشون به میان آمد دیده می شود. به همین خاطر شاید جایگاهی برای طرح نام عیسی در اینجا نیست. و در مورد موسی هم استحضار دارید که یه بعد از اشکالات و مشکلات کار بنی اسرائیل همین بود که به اشربو فی قلوبهم العجل، به تعبیر قرآن خداوند میگوید حال و هوای گوساله پرستی در وجود این جماعت بنی اسرائیل فرو رفته بود تا زمانی که موسی آمد و اساساً ارتداد اینها از همینجا نشأت گرفت. از گوساله سامری این جماعت به انحراف و انحطاط کشیده شدند، چون اون زمینه توجه مصریان به نماد آپیس، گوساله مقدس و نماد پرستش، به تدریج در خوی بنی اسرائیل هم نشسته بود و این یه بعدی بود از کارهای موسی و رسالتی که موسی کلیم داشت. اما الان همان گونه که عرض کردم سه نام بعدی مطرح میشه که اینها هم درگیر با چنین جوامعی بودند، جوامعی که از دامن خداپرستی به انحراف بت‌پرستی کشیده شدند. و ان الیاس لمن المرسلین، همانا محققاً به راستی که الیاس از مرسلین بود، از پیامبرانی که به رسالت رسیده است بعد از نبوت. اما کلمه الیاس و این نام از نام‌هایی است که دوبار در قرآن می‌آید و با توجه به آیه بعدی که الان مشاهده می‌فرمایید، تدعون بعلن، هنگامی که در تاریخ نبوت بررسی می‌کنیم، ظاهراً محدوده تلاش و کار این پیامبر شناسایی شده است. شهری در شمال لبنان و در جنوب سوریه قرار دارد به نام بعلبک که آشناست برای عزیزان، از شهرهای قدیمی و تاریخی است، یعنی اجناد خمسه، نام پنج شهر بود، مانند قنسرین، فلسطین، دمشق، حلب، بلبک، که اینا در تاریخ گذشته شهرهای نام‌آوری بودند که مجموعه تمدن شامات رو تشکیل می‌دادند. خود این شهر در اون شهر مزاری است که همین الان هم مشهور است با عنوان مزار الیاس، معیدی است برای ارتباط الیاس با این شهر. و نام بعل که در اینجا می آید که بت رسمی و اون شاه بیت بتانه این مردمان بود، اشاره به همین شهر دارد، بعل بک. کلمه بک که پسوند در اینجا به کار برده شده است یا مخففی است برگرفته از ترکی به تعبیر امروزی ما، یعنی این معنا رو می رساند، یا به تعبیر لغویون بک به معنای شهر. بعل بک یعنی شهری که شهر بعل است، که الان مشاهده می فرمایید یون الیاس همین رو مورد خطاب قرار می دهد. و ممکنه کلمه بک مخفف بیک باشد که در اون صورت به معنای عظیم و بزرگ است. آتا بک، آتا پدر، بک هم که بزرگ، آتا بک پدر بزرگ دیگه، بالاخره همین معنا رو دارد. ممکنه این معنا، ممکنه اون معنای دیگر باشد. شهر بعل بک و میدان مسئولیت و رسالتی هم که این پیامبر بزرگوار الهی دارد در همین منطقه شامات است. فرمود و ان الیاس من المرسلین، همانا الیاس از مرسلین بود. از قال لقومه الا تتقون، بخشی از این ماجرا رو خدا مطرح می کند که الیاس به قوم خیش می گوید که الا تتقون، آیا شما تقوای الهی رو پیشه نمی کنید؟ الا تتقون. من اینجا مایلم نکته ای رو محضرون باره که دوستان بازگو کنم. به این جماعتی که هنوز به صحنه نیامده اند و در دامن بت بعل گرفتار آمده اند، پیشنهاد تقوا دادن به نظر عزیزان معقول می آید؟ اینها هنوز با الفبای توحید و عبودیت آشنا نیستند، پیشنهاد تقوا چیست که الا تتقون، آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ می توانیم این رو مانند بسیاری از مترجمان معنا کنیم که آیا از خدا پروا نمی کنید؟ آیا حیا از حق نمی کنید که مثلا چنین به انحراف می روید؟ اما اینجا من معنای دیگه ای رو عرض می کنم منظرم باره که دوستان و بزرگان، که در ابتداء سوره مبارکه بقره هم اشارت به آن می شود. هنگامی که این آیه رو می خوانید، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب در اون هیچ بدگمانی و بددلی وجود ندارد و هدایتگریست برای متقین. بعد اونجا این سوال مطرح میشه، چرا خداوند می فهمد که این قرآن هدن للمتقین است؟ با حال اینکه این هدن للناس، اما اینجا چرا هدن للمتقین مطرح میشه و نام متقین به میان میآید؟ پاسخ مرسوم مفسران عظام در مجموعه کتب تفسیری این جمله است که اونها میگن این به دلیل نتیجه گیری است، چون شرط نتیجه گیری کامل و جامع از قرآن تقواست، لذا خداوند میفرماید هدن للمتقین. قرآن هدایتگر همه انسان هاست، اما متقین از ساحت قرآن فضل فزونتر و استفاده بیشتری میکنن به دلیل اتصافشون به تقوا. حرف بایسته و جالب و قابل قبولی است. اما بنده اینجا جمله دیگه رو عرض میکنم و اون اینه که وقتی نگاه میکنیم در مجموعه آیات شریفه قرآن، ما دو تقوا داریم عزیزان، یه تقوای قبل از ایمان، یه تقوای بعد از ایمان. آن تقوا که میشناسید و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همان تقوای بعد از ایمان است. ایمان میاریم، حالا دیگه دقیقاً تمام اصول خدا فرموده رو یک به یک قلم قلم قدم قدم رعایت میکنیم، پله پله بالا، از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا، این سیر تقوایی رو طی میکنیم. اما یه تقوا داریم، این تقوای قبل از ایمانه. این شاید به ذهن مبارکتون قدری ناآشنا باشد. تقوای قبل از ایمان، سوره مبارکه شعرا، هفت پیامبر رو خدا مطرح میکنه. حرف اول همه اینها با قومشون اینه، الا تتقوا الله فتطئون، فاتقوا الله فتطئون. ابتداعا دعوت به تقوا میکنن. این تقوا تقوای قبل از ایمان است. یعنی چه؟ یعنی انصاف، برون آمدن از تعصبات. این مقدمه ایمان است. اگر آدمی در قبال شنیدن سخن منادی و هدایتگری تصمیم خودش را از قبل گرفته است، مشخصه که این شنیدن بهانه‌ای بیش نیست، مسلمه دیگه نتیجه نخواهد گرفت. شرط انصاف آن است که فبشر عباد الذین یتبعون القول یستمعون القول فیتبعون احسنه. این تقواست، این تقوای قبل از ایمان. اگر انسان اونچنان رواداری و تحمل وجودی داشته باشد که تحمل شنیدن سخنان رو و مخالف رو، ناموافق رو در وجود خودش ایجاد کند و این سخن رو به انصاف بشنود، تحلیل کند، تحمل و بررسی داشته باشد، اسم این تقواست عزیزان. منتها تقوای قبل از ایمان، این تقوا آدمی را به تقوای بعدی هم رهنمون می کند و هدایت می کند. به همین خاطر این جمله رو پیامبران ابتداعاً می گفتند به خیلی از اقوامشون، مثل اینجا از غال لقومه الا تتقون، انصاف داشته باشید، این عصبیت ها رو زیر پا بگذارید، بیایید منصفانه به خودتون شهامت بدید، بشنوید سخن من رو، نه اینکه یجعلون اصابعهم فی آذانهم، نه اینکه دست بر گوش بنهید، نه اینکه بر سر بکشید، نه اینکه بگریزید، حتی تحمل شنیدن سخنان ما را هم نداشته باشید. الا تتقون اتدعون بعلم و تذرون احسن الخالقین، آیا این نهایت بی‌انصافی نیست؟ این دوری از وجدان و حقیقت نیست که شما تدعون بعلن، بعل را تدعون، دعا میکنید، میخوانید، اما رها میکنید احسن الخالقین رو. اینجا هم نکته بسیار زیبایی است که من گمان میکنم این ظرایف رو باید التفات بیشتری بکنیم. در اینجا قرآن میفهمد اتدعونه، میدانیم که این جماعت اینها بود پرست بودن، بعل رو میپرستیدن. اینجا بحث خوندن نیست، بحث دعا نیست، بحث عبادته. یعنی در اینجا اتعبدون بعلن، اما به جای تعبدون خداوند میفهمد اتدعون بعلن. و این نکته بسیار زیبا و عجیبی است، در سراسر قرآن کریم دیده میشه. جای جای قرآن که مینگرید خداوند عبادت را به جای دعا و دعا را به جای عبادت به کار میبرد. بسیار شایع و زیبا. پایان آیات سوره مبارکه فرقان رو نگاه میکنید. عباد الرحمن کسانی هستند که والذین لا یدعون مع الله اله آخر، اینها نمیخوانند با خدا اله دیگری را. اله یعنی معبود. این لا یدعونه یعنی لا یعبدون مع الله اله آخر. اینها عبادت نمیکنند در کنار خداوند اله و معبود دیگری رو، اما خداوند به جای عبادت تعبیر به دعا و خواندن میکنند. بهتر عرض کنم محضرم بارکتون، پایان همون سوره شریف از قرر، برجسته ترین و نابترین آیات شریفه قرآن در این سوره مبارکه فرقان، ختم این سوره از خطاب مهمه است. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو اگر دعا شما نبود شما چه ارزشی در نزد خدا داشتید؟ این دعا، دعای به اون معنای خواندن که در ذهن مبارک عزیزان می نشیند نیست. این دعا یعنی عبادت. اگر شما بندگی ی حق نکنید هیچ ارزشی ندارید. ارزش وجودی انسان به اتصال او به مصدر اعلاست، به متصف شدن به صفات الهی است و رشته اتصال به حق. انسان گسسته از حق هیچ ارزشی توی خلقت نداره. هر آنچه فضیلت و ارزش برای انسان خدا قرار داده است به بهانه اتصافی است که بین او و بین بندگانش ایجاد می شود. اینجا قل ما یعبأ بکم ربی یعنی بگو پیامبر که اگر عبادت و بندگی شما نبود هیچی نداشتید، اما خداوند تعبیر به دعا می کند. این جا به جایی عبادت و دعا نکته بسیار ظریفی است. قصه این است که بالاترین و عالی‌ترین نشانه از نشانه های عبودیت و بندگی دعاست، خواندن معبود است، دست نیاز، راز و گفتگو به سوی او بردن. خدا این که خوانده نشود، خدا این که با او بندگان او در ارتباط نباشند، راز و نیاز بین او و بین بندگان نباشد، گویا خدایی او را بندگان او به رسمیت نمی شناسند. لذا از برترین و جالبترین مؤلفه های عبودیت دعاست. به همین خاطر خداوند جا به جا این دو رو با هم به کار می برد و اون حقیقت دعا رو نشان می دهد که در به یه معنای دیگر دعا و حقیقت دعا همان روح عبادت و بندگی است. همونی که خودتون در لسان معصومین فراوان شنیدید که الدعاء مخ العباده، الدعاء هو العباده، دعا همان عبادت است، دعا مغز عبادت است. این دعا که مطرح میشه، این دعای اللهم منی اسئله که خدای اینو بده اونو بده دخترم پسرم زنم، اینها نیست. این همون دعایی است که حقیقت عبودیت رو نشان میدهد، همان که انسان وجود خودش رو سخن در احتیاج ما و استغناء معشوق است. چسان افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد، این همان حالتی است که تمام وجود عبد نیاز، خواهش و خواسته به درگاه معبود میشود. و الهی کفا بی عزم انا اکون لک عبدا و کفا بی فخرن انتکو ندیع ربا. سخن زیبای علی رو می شنویم که خدایا تمام عزت علی آن است که عبد توست و تمام فخر علی آن است که تو مولای او هستی. این روح دعاست، حقیقت دعا اینه، دعا عبادت است، عبادت دعاست. اتدعون بعلن، یعنی اتعبدون بعلن، آیا شما بعل را و بت بعل رو به عنوان معبود خودتون قرار دادید؟ آیا او را میخوانید و عبادت میکنید؟ آیا نیازهای شما را به ناز بعل مرتفع کند و اله شما و معبود شما باشد؟ و تذرون احسن الخالقین، و احسن الخالقین رو تذرونه، خود ور توهین هم در این کلمه وجود دارد، چیزی رو به سادگی و به سهلنگاری پس دادن و به کناری زدن. تذرون احسن الخالقین، آیا با احسن الخالقین به اهانت و توهین رفتار می کنید و او را به کناری می گذارید؟ الله ربکم و رب آبائکم الاولین. و حال این که اون احسن الخالقین شما الله و رب شماست. ببینید الله و رب، این ترکیبی که این چند روز من به مناسبت آیات ای بهانه اومد و اصرار کردم و تأکید کردم که در مکتب پیامبران الهی یه توحید در خالقیت داریم، یه توحید در ربوبیت داریم. یعنی توحید آفریدگاری سوای توحید پروردگاری است، و اون توحید پروردگاری است که حقیقت توحید رو کاملا نشان میدهد. اعتقاد به این که وجود آفریدگاری دارد و خالقی دارد، اما این خالق در این وجود نقشی نداره، این توحید نیست. این همان است که بت‌پرستان مکه هم دارند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از اینها سوال کنید پیامبر، از همین قبائلی که در پای لات و منات و عزا زانو میزنند که این آسمان و زمین رو که آفریده است، خواهند گفت الله. صراحتا خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی مکرر در قرآن این خطاب رو مطرح می‌فرماید که اینها می‌دونن خالق آسمان و زمین الله هست، اما بعد از مقام الله بودن و خالق بودن نقشی بر اون قائل نیستن. دیگه میگن که سلطان المعزول، این پادشاه بازنشسته است، نقشی در تربیت انسان‌ها و در این وجود ندارد. ببینید این تفکر بت‌پرستی است عزیزان، که از دل اون بی‌نیازی بشر به شریعت، دین، پیامبران، وحی و نبوت هم در طول تاریخ برون آمد. یعنی انسان شد خودش، همه کاری خودش شد، انسان اومانیست گرای افراطی که در این 200 سال اخیر دامنه توسعه کار اون رو هم میبینید. یه جلوه از بت‌پرستی به شکل مدرن اون دامن بشریت رو هم گرفت. این تفکیک که بین مقام خلق و پروردگاری خداوند خیلی راز مهمی است. به همین خاطر در قرآن هم تأکید پیامبر مکرم اسلام عمدتاً بر توحید در ربوبیت و پروردگاری است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اونهایی که ربنا الله قائلند به اون که خالق و رب، اون اتحاد رو پذیرفتند و یگانگی اون رو معتقدند. در اینجا گفت این پیغمبر بزرگوار الهی الله هست، اون احسن الخالقین الله هست، ربکم همون پروردگار شماست، اوست که آفرینش در دست اوست، در تدبیر اوست، در تقدیر اوست، اداره امر عالم می کند، وجود او حاضر در صحنه خلقت است. ثانیه ای و آنی اگر حضور خدا در وجود منقطع شود، اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالب ها، و
وجودی نمی ماند، هستی نمی ماند. اگر این هستی اتصال او به اتصال هستی باز خالق اون و موجد اون قطع شود. این رابطه یه بنا و بنا نیست که بنا عمارتی رو بسازد و آنگاه در بهشت زهرا دفن شود. نه، این حالت علت محدثه و مبدیه اتصال به هم دارن. این بنایی است و وجودی است که اگر ایجاد کننده اون نگاه خودش و نظاره خودش را از این وجود بردارد، وجود برداشته می شود و تبدیل به عدم می شود. این میشه پیوند بین الوهیت و ربوبیت. فرمود و رب آبائکم الاولین فکذبوه. چون اینجا بناست دیگه گزارش مختصری باشه، دیگه به جزئیات اشاره نمی کند بیشتر خداوند. فکذبو، تکذیب کردند این پیغمبر بزرگوار الهی را. اما فانهم لمحذرون، تکذیب کردند اما اینها محذرون شدند در پیشگاه عدل الهی. در رویه حقوقی و قضایی استهزار دارید، ابتداعا ابلاغ می کنند اونگاه اختار می کنند، ابتداعا اختاریه اونگاه ابلاغیه و سپس احزاریه. این سه مرحله طی میشه و این سه مرحله کار پیامبران الهی است. اختار رو میکنن، ابلاغ های لازمشون رو هم میرسانند، اما هنگامی که و ما علی الرسول الا البلاغ، به بلاغشون پاسخ داده نشد، دیگه نوبت چی میشه؟ نوبت احزار میشه دیگه. اینجا جایی است که احزار در پیشگاه عدل الهی است و پاسخگویی رفتار انسان ها که به خیشتنشون برمیگردد. فرمود فانهم لمحذرون، اینها اومدن و میان در محضر عدل الهی و پاسخگوی رفتار خودشون خواهند بود، به دلیل اینکه در میان قوم الیاس هم بودند انسانهای وارسته‌ای که پاسخی دهند و لبیکی به ندای این پیامبر، الا عباد الله المخلصین، مگر آن بندگان مخلص خدا که چنین احزاری رو برای پاسخگویی به رفتارهای زشت خودشون ندارند، یعنی مؤمنان. الا عباد الله المخلصین، به لبیک گویان به ندای موحدانه الیاس خداوند صفت مخلص رو میدهد. این خیلی نکته زیبایی است. شما این کلمه رو زیاد بکن، میگید کلمه اخلاص، کلمه اخلاص. زیباتر از اون 114 سوره دارید، یه سوره در قرآن سوره الاخلاص است. یعنی چه سوره اخلاص؟ این کلمه اخلاص چیه؟ لا اله الا الله، اینو میگن کلمه اخلاص، لا اله الا الله. و جالب این که این ذکر ذکر شفوی نیست، حاجت به لب هم ندارد. شما لب رو تکان ندهید و بگویید لا اله الا الله، حتی به تکان خوردن لب هم محتاج نیست، لب هم به واسطه گری نمی آید در گفتن لا اله الا الله. قل هو الله احد، الله الصمد. مناسبت ایام از شنیدید که نبی مکرم اسلام به دختر بزرگوارشون صدیقه طاهره فرمود دخترم میخواهی که یک دور قرآن رو شب قبل از خواب بخوانی؟ آری پدر، اما توان اون نیست. فرمود سه بار سوره مبارکه اخلاص رو دخترم بخوان، چون یک سوم قرآن اخلاص است. یعنی چی؟ یعنی توحید محض، توحید محض. این سه بار رو که میخوانی سه سوم است از جهت مفهومی و برابر با یک دوره کل قرآن خواهد شد. اخلاص عزیزان، در حقیقت معنی اخلاص یعنی آری شدن وجود انسان از هر سهم و بهره ای برای غیر خدا. یعنی از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خانم از سر تا به پا. یعنی اینکه تمام وجود انسان آری از غیر می شود، از خود و از غیر خداوند تهی و از ذات حق مملو. این میشه اخلاص، نهایت توحید و اوج توحید. فرمود الا عباد الله المخلصین، مگر اون بندگانی که سهم و بهره غیر خدا را از وجودشون بیرون کردن و وجودشون رو تسلیم حضرت پروردگار که متصف به صفت اخلاص. و ترکنا علیه فی الآخرین، مانند ادبیاتی که در پیرامون انبیا به کار برده شد، اینجا هم همون رو مشاهده می کنید. و نام الیاس رو ما باقی گذاردیم در آیندگان، گذشت قریب 1000 سال بگویید 2000 سال در قرآن نام او با این عظمت آمد. بیش از 3000 سال گذشت. امروز در این غروب ما داریم در محضر شما سخن از الیاس میگوییم و نام این پیامبر رو بعد از 3000 سال زنده میکنیم و با عظمت مرور میکنیم. این ماندگاری خداوند در حق این پیشتاز و جلودار توحید است. و مانند دیگران سلام علی الیاسین، و باز سلام و درود خداوند هم چون دیگر پیامبران بر این رسول الهی قرار می گیرد. سلام علی الیاسین، کلمه الیاسین لغتون فی الیاس، یعنی اینجا بعض از مفسران میگن کلمه الیاسین ممکنه جمع الیاسیین باشد، یعنی بر تمام اونها که الیاس وشند و الیاس صفتند، اما نه اینطور نیست. کلمه الیاس لغتی است در الیاسین، لغتی است در الیاس، مثل سینا، سینین، اون یه نون که اضافه میشه، دو حرف اضافه، این متداوله در بعضی از اسامی. سلام علی الیاسین، سلام بر این پیامبر بزرگوار الهی. بله، در این آیه شریفه احتمال یه قرائت رو هم دادن که بر ذهن دوستان آشناست که بگوییم سلام علی آل یاسین، سلام علی آل یاسین. اگر این قرائت وجود داشته باشه دیگه در اون صورت تردیدی نمی ماند که ما یک آل یاسین بیشتر نداریم، چون یک یاسین بیشتر نداریم. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. یاسین، یا حرف ندا، سین از اسماء نبی مکرم. در سوره مبارکه یاسین اشاره کردیم تنها حرفی که در حروف ادبیات، در حروف الفبا عرب، این حروف 28 گانه در علم ابجد کبیر زبر و بینه اون با هم برابر، یعنی تنها حرفی که توازن کلی دارد همین حرفه که 60 و 60 میشه 50 به اضافه 1 و 60 میشه سین، سه و یه و نون. وقتی زبر و بینه رو در عدد نگاه میکنید برابر در میاد. تنها این یکی، 27 تای دیگه اینطور نیستند. و این متوازن ترین است که نام نبی مکرم اسلام نماد اعتداله. پیامبری که همه چیز در وجود او به مرز اعتدال کامل و جامع میرسد. یاسین و القرآن الحکیم، اگر این قرائت باشه میشه سلام علی آل یاسین. دیگه همه پیامبران اگر بر خودشون درود بود، در اینجا ممکنه با اون قرائت بر آل یاسین درود باشد. البته از جهت تفسیری چنین قرائتی سازگار نیست، یعنی با قبل و بعد آیه تناسبی ندارد. اگر چنین چیزی باشد و وارد از معصوم سخن محکم و استواری بود، الا اعیاننا، این دیگه تفسیر آیه نیست، تأویل آیه است که پیشوایان دین و ائمه علیهم السلام میگن. اما از جهت روند تفسیری سلام علی آل یاسین نیست، سلام علی الیاسین انا کذلک نجزی المحسنین، سخن همان بزرگواری است که و ان الیاس لمن المرسلین. عرض کردم، تکرار میکنم، اگر روایت متقن و معتبری در این جهت باشد میشه تأویلی از تأویلات آیه. انا کذلک نجزی المحسنین، باز هم مجدد صحبت احسان این بزرگ انسان است، او از محسنین است. انه من عبادنا المؤمنین. اجازه بفرمایید اینجا این کلمات تکرار شد، من یه جمله رو در این نوبت اضافه کنم بر این قسمت از بحث. فرمود الیاس از محسنین است و انه من عبادنا المؤمنین. مشخص میشه که بین احسان و ایمان ارتباط تنگاتنگ است عزیزان، یعنی هر ایمانی مقبول نیست، هر احسانی مقبول نیست. از اون طرف بیایید، هر احسانی مقبول نیست مگر احسانی که برخواسته از ایمان باشد. اگر ما احسان داریم اما انگیزه این احسان ما ایمان نباشد، اگر انگیزه این احسان دنیاست که مشخص است، اگر شهرت است، نام است، عنوان است، تمام. اگر حتی کسی احسان به خلق می کند اما انگیزه احسان او به خلق خود خلقند، یعنی کسی برای مردم به مردم کمک می کند، به خدا چه دخلی دارد؟ به خداوند چه ربطی دارد؟ مزدش را هم از مردم بستاند. انا خیر و شریکن من عمل لی و لغیری. فرمون من بهترین شرکا هستم، هر کسی که برای من و دیگران کار می کند من تمام اون عمل رو می دهم به اون شریک، اما مزدش را هم از اون شریک بستاند. اگر ما به خلق خدمت میکنیم، اگر پیامبران الهی مکتب خدمت به بندگان الهی رو گشودند، این خدمت برای خداست. لذا در قبال اون نه مزد میآید، نه منت، نه توقع، نه احترام، نه کرنش، چون برای خداست. به او میدهند و مزد از او میستانند. اینجا مکرر تکرار شد. این احسان و ایمان پیوند عجیبی دارد. اون احسانی رو خداوند من عبادنا المؤمنین میداند که ریشه اون در ایمان باشد. فرمود انه من عبادنا المؤمنین. تمام شد. این هم دیگه یه اشاره مختصری به این نام بزرگ و الیاس. البته اینجا چون سخن بسیار جدی نیست، من ابتدا عرض نکردم، داخل پرانتز، دور نیست که الیاس یه نسبتی هم با موسی داشته باشه، که دیگه حالا میریم تو تاریخ بنی اسرائیل که چون خیلی استوار و قوی نیست مطرح نمیشه. شاید به ذهن میاد نام این سه پیامبر که بعد از اون سه نام بزرگ آمد یه ارتباطی با اینها داشته باشه، کما اینکه لوط برادرزاده ابراهیم یا برادرزاده ساره است. الیاس هم نسبتی با موسی دارد. اینها احتمالاتی است که در اینجا تقریب به ذهن میاد برای نزدیک شدن این نامها به سه نام قبلی. و ان لوطا لمن المرسلین، نام بعدی مطرح شد، همانا لوط از مرسلین بود. با همان ترکیب زیبای قبلی این سخن گفته می شود. اذ نجیناه و اهله اجمعین. دیگه اینجا صحبت از دعوت این قوم به میان نمیاد. ارجاع داده می شود به بقیه مواردی که در قرآن مفصل می بینیم. استعذار دارید، این قوم دو مشکل اساسی دارن، هم مشکل فرعی هم مشکل اصلی. یعنی هم در اصول دینشون بت پرستند، هم در فروع دین مشکلات اخلاقی که دامن این قوم رو گرفته است. به خداوند در دیگر آیات شریفه از این عملشون اتعتون فی نادی کمل منکر بازگو میکند. میگد شما اولین جماعتی نیستید که این کار رو انجام دادید، شما اولین گروهی هستید که به شکل جمعی و عمومی اینو یک ناهنجاری رو یه هنجار اجتماعیش کردید و این در میان شما شایع شده است، قانون گذروندید. به تعبیری مجلس عوام تصویب کرده است این رو، اینو به عنوان یک امر قانونی قرار دادید. شما اولین گروهید که چنین کاری را انجام دادید. این گزارش قرآن است. و آنگاه از این پدیده به لطافت و زیبایی قرآن تعبیر به اسراف میکند. انهم هم المسرفون، اینها مصرف بودن، اینها قرائز الهی رو از مجرا و مسیر خیش خارج کردن. هر غریزه‌ای که خداوند در وجود انسان قرار داده است، ان الله جعل لكل شيء حدا و على من تجاوز عن الحد حدا، هر چیزی در وجود انسان حد و ظرفیت دارد، تمام صفات و غرائز. و هنگامی که رسید به اون حد اعتدال و اندازه و مجرای خودش، نتیجه مثبت. اگر ماورای اون رفت و وارچون بلند شود، سرنگون شود. فرمود اینجا از نجیناه و اهله اجمعین، ما نجات دادیم او را و اهل او را اجمعین، همه اون کسانی که همراه لوط بودند که اندک بودند. الا عجوزن فلغابرین، مگر عجوزی را که در قابرین باقی ماند. قابر به معنای بازمانده. ماشین حرکت میکند، پشت سرش چیزایی میمونه، بهش میگید غبار مسیر. غبار از همون ماده قبره میاد و قابر. الا عجوزن فی القابرین، مگر آن عجوزی که باقی ماند در میان اون باقی ماندگانی که مستوجب عذاب شدند. ثم دمرنا الاخرین. من یه جمله اینجا اضافه بگم و ادامه بحث رو تعقیب کنیم. عجیب است این قصه عزیزان. مثل این که در خانه پیامبر خدا بودن، نه تنها در شهر فاضله بودن، نه تنها در محیط زیبا، بلکه سر رو در کنار بالش پیغمبر خدا گذاردن موجب نجات انسان نمی شود اگر آدمی خود نخواهد. در خانه پیامبر خدا میتوان بود، نان پیامبر خدا میتوان خورد، اما سر از دوزخ و قهر الهی درآورد. عکس اون، میتوان در خانه خبیثترین و منحوسترین انسانها بود، اما سر از اعلی علیین درآورد. اونقدر این مسئله مهمه در تربیت انسان و سیر وجودی انسان که خدا به عنوان سمبل و نماد مطرح میکند. ای رو ضرب الله مثلا للذین کفروا، خدا مثال میزند برای کافران دو زن را، همسر نوح را و همسر لوط را، که اینها کانتا تحت عبدین من عبادنا، بهترین محیط تربیتی، بهترین خانه، بهترین شرایط، بهترین معلم. اما تا زمانی که تو نخواهی نمی شود عزیز من. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تا خود انسان اراده نکند و پاسخ ندهد، بهترین تربیت ها هم ره به جایی نمی برد. دیگه اینها بله نمیگیم تأثیر نداره، تأثیر داره، اما اون چه هست خود منم، ولو در منجلابی من ببینم زندگی کنم، اما این منم که تعیین کنندم، این منم که میتونم در کنار فرعون زندگی کنم، اما بگویم رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، پروردگارا خانه ای در کنار خود و در نزد خود در بهشت برای من بنا کن و تا پای اون بیستد که از میان بدونیم شود و به شهادت برسد همسر فرعون. اون رو هم خداوند مثال میزند، ضرب الله مثلا للذین آمنوا، اونگاه او و مریم دختر عمران رو کنار هم قرار میده. مریمی که در زاویه مسجد الاقصی در یه محیط پاک و منزه زندگی میکند با تربیت زکریا، زنی که در منجلابی از کفر و فسق در خانه فرعون زندگی میکند با شوهری چون فرعون، اما هر دوشون یه مثل میشن برای انسانها. اینا خیلی نکات مهمی است، خیلی عذرها رو بر ما بیبندد آنچه خداوند در اینجا به عنوان شاهد صادق و سمبول در طول تاریخ مطرح میکند. فرمود در اینجا الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین، و اونگاه بقیه و دیگران رو دمرنا از ماده دمار میاد، میگن دمار از روزگارش در آوردند، اون هلاکتی که با نهایت شدت و قدرت باشد اون رو دمار میگویند. ثم دمرنا الاخرین، زیر رو کرد خداوند این پنج شهر رو، پنج شهری که اینها معتفکات در قرآن نامیده میشود، کنارهای بحرالمیت به مرکزیت مدینه صدوم، شهر باستانی و شناخته شده تاریخی صدوم که در باستان شناسی آثار اون مشخص است. فرمود آنگاه و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل فلا تعقلون. نتیجه گیری این رو خداوند به عنوان یه هشدار بازگو می کند. و انکم لتمرون علیهم مصبحین، شما صبحگاهان از کنار این شهر و دیار و نشانه های اون می گذرید. این آیه نشان می ده در زمان نزول قرآن بقایای این قوم باقی است. نشانه های اون آنان که منکرند بگو روبرو شدند. اینها دیده میشه که خداوند داره میگه شما از کنار اینها میگذرید و به لیل شبانگاهان روز شب در این مسیر حرکت میکنید، چون این در مسیر بزرگ راه و راه انتقالی شمال و جنوب است، به طرف شامات میرید، از کنار این وادی گذر میکنید و مشاهده میکنید نشانه های اونها رو. و به لیل افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ آیا بررسی نمی کنید؟ وقتی خدمت دوستان اشاره می کردم تو مباحث فنی تر هم گفته شده، بالاخره ما در وجودمون یه قوه فکر داریم، یه تفکر داریم، یه تدبر داریم عزیزان. هنگامی که از علتها به سوی معالیل حرکت می کنیم، از ابتدا به انتها سیر می کنیم، تفکر است. الفکر حرکتون من المبادی و من مبادی الى المرادی به تعبیر حاجی سبزواری. هنگامی که از انتها به ابتدا می آییم، از معلول و پیامد به علت برمی گردیم، تدبره. اگر تفکر و تدبر روی هم ریخته شود تعقل است. این شرافت انسان به اینه که انسان موجودی است مفکر، مدبر، متعقل. این وجه انسانیت ما رو شکل میدهد. افلا تعقلون، آیا بررسی نمی کنید ابتدای کار را، انتهای کار را، پایان این قضیه رو، ابتدای اون قضیه رو؟ یک کیس مطالعاتی بسیار زیبا و جامع پیش روی شماست، اینو بررسی کنید و با تعقلتون به نتایج لازم برسید. افلا تعقلون. تمام. سومین نامی که اشاره کردم بعد از اون نامهای اصلی، سه نام فرعی مطرح میشه. من بازگو میکنم ببینیم حالا تمام ماجرای این سومی یقینا فرصتی دست نمیده، اما بخشی که فرصت داریم بازگو میکنم. و ان یونس لمن المرسلین، خب نامی مطرح میشود که این نام از جهاتی برای ماها آشناس بیشتر، به بعض از بالاخره خواص و دوستان دیگه تو بعض از شدائد و مشکلات چیزی بهشون یاد دادن، گفتن ذکر یونسیه رو فراموش نکنید، حداقل از باب اون راهگشایی مشکلات گاهی اوقات ما چیزایی تو ذهنمون میمونه. و ان یونس لمن المرسلین، کلمه یونس، یونس هر دو درست است، مانند یوسف یوسف. گاهی میگن یوسف تلفظش درسته یا یوسف، هر دو. هر دو ضبط رو دقیق میدانیم. یونس و یونس، یونس ابن متا. دو رود از ترکیه سرازیر میشود، از بلندی های آناتولی میاد، مراد سو فرات سو. این دو مشروب میکند مجموعه خاک عراق رو، اونگاه در یه جایی به هم میپیوندد، در جنوب بصره شط العرب یا اروند رو تشکیل میدهد و به خلیج فارس سرازیر میگردد. در خاک عراق میشن فرات و دجله، این دو رودی که از شمال میان از طرف ترکیه. تمدن عمده بین النهرین همینجا تشکیل شد. منتها دو بین النهرین، بین النهرین شمالی و بین النهرین جنوبی. در بین النهرین جنوبی که کلدانیان بودند، پایتخت بابل و مرکزی بود که خداوند نسبت به ابراهیم اشاره کرده. ابراهیم محدوده کار او اینجاست. اما اون بین النهرین شمالی آشوریان، مرکزیت اون نینوا قریب موصل، که موصل به اصطلاح محل وصل و اتصال به دلیل نزدیک شدن بستر این درود، لذا موصل میگفتن، موصل، موصل تلفظش که میکنیم. این نینوا مرکزیت بین النهرین شمالی، این مرد بزرگ یونس ابن متا در این سرزمین رسالت و مسئولیت دارد. اون ماجرا رو شنیدید وقتی پیامبر وارد شدن، الله اکبر چقدر لطیف است، به سرزمین طائف و بالاخره اومدند و از قبل آمادگی داشتن، میدونستن پیامبر میاد و اینها سپرده بودن، خودشون نمیخواستن این صنادید و بزرگان اونجا با پیامبر مواجه بشن، در این حال یه حرمتی احترامی قائل بودن به شخصیت او با همه زشتی های رفتاریشون، لذا بچه ها رو تعلیم دادن و اومدن. شنیدید دیگه، دامن ها سنگ ها بود که باریدن داشت، به ساق مبارک پای شریفشون سنگ های خورد و زخمی شد و نشستن دوی کناری. اون صاحب باغ رقت اومد وقتی حال پیامبر رو دید، یه ظرف میوه داد به این غلامش، گفت برو بذار، اما این ساحره، نزدیکش نشو، اگر نزدیکش بشی سحرت میکنن. این اداس اسم این غلام. وقتی اومد نزدیک شد، از دور هنوز نرسید، پیامبر گفتن السلام علیکم یا آخ العرب، برای اولین بار تو عمرش کسی بهش سلام کرد، اونم سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، سلامی چو نور دل پارسایان بر آن شمع خلوتگاه پارسایی. این سلام رو که شنید، یه حالی به اون دست داد. دیگه وقتی میوه رو گذاشت، پیامبر اجازه ندادن دیگه تکان بخورن. فهمیدن از کجا هستی؟ گفت از سرزمین نینوا. از سرزمین نینوا. پیامبر فهمیدن از سرزمین برادرم یونس ابن متا هستی؟ گفت مگر شما یونس را میشناسید؟ فهمیدن و ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلك المشحون فصاحم فكان من المدهزين فالتقمه لهود و هو ملیم. شروع کردن به گفتن، یه مرتبه گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. رسول خدا فرمودن برای این سفر ما بس است، علی جان برگردیم، همین یه نفر برای ما کفایت میکند در این مسئولیت و رسالتی که در طائف داشتیم. شهر نینوا، جایگاه یونس ابن متا. داخل پرانتز، کلمه یونس به عبرانی به معنای کبوتر است، این رو هم گفته باشم چون اسامی قبلی معنا میشد. ان یونس لمن المرسلین، این محدوده کار یونس. اما شما عرض کردم از خاطر یونس ما این تو ذهنمون هم هست که بالاخره قرص خورشید به تعبیر جناب سعدی در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد. خداوند هم به این مرد دو لقب در قرآن داده است، یکی زنون و زنون ذهب مغاظبن. زنون زو یعنی دارا، دارنده. نون نینان، نینان. نون مفردش، جمعش نینان، یعنی ماهی. مثل هود هیتان، هر دو لقب به این داده شده است، یکی زنون، یکی هم در سوره مبارکه قلم به پیامبر خدا میگوید الله اکبر ولا تکن کصاحب الحوت. پیامبر مانند صاحب حوت مباش. این کیه صاحب حوت؟ چی کرده پیامبر؟ شما به کار اون رو نکن. ولا تکن کصاحب الحوت. و جالب اینه که در سوره قلم، شروع سوره قلم چیه؟ نون و القلم و ما یسطرون. همه مفسران هزام درود خدا بر ایشان می‌فرمایند که این کلمه نون مثل قاف، یعنی حرف مقطعه تکه. اما احتمال این می‌رود که کلمه نون به معنای جوهر و مرکبی است که از ماهی گرفته میشه در لغت عرب، با سطر و نوشتن هم همون تناسب دارد که سوگند به مرکب و قلمهایی باشد و نویسندگانی باشد که با وجود هستی خیش بر صفحه روزگار نگاشتند حقایق الهی را. نون و القلم و ما یسترون. بعد این نون با پایان سوره ولا تکن که صاحب الهود هم تناسب دارد، مناسبت دارد. عجیبه این، خیلی زیباست شروع این سوره. ولا تکن که صاحب الهود اینجا و زنون. خب این چیست؟ این دو لقبی که خدا بهش گفته است. بعد شما شنیدید و زنون ذهب مغاظبا سوره مبارکه انبیا. آقا این جناب زنون حرکت کرد، اونم مغاظبا. یعنی چی مغاظبا؟ این غضب مغاظبا باب مفاعله است. عزیزان اهل ادب میدانید باب مفاعله چیه؟ طرفینی است، مقاتله. یعنی او بر قوم غضب کرده بود و قوم بر او غضب کرده بودن. این به ذهنتون نیاد مغاظبا نسبت به حق نیست، مغاظبا. و زنون ذهب مغاظبا. بعد یعنی چی؟ یعنی نوح تمام تیرش رو افکند، تمام تلاشش رو کرد، اما پاسخ نگرفت از این قوم. کار به اونجا کشید که دونست دیگه اینا مستوجب عذاب الهی هستن. وقتی براش مسجل شد گفت دیگه ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این برته وقت دیگه. با مدعی مگویید اسرار غیب و هستی، بگذار تا بمیرن در این خود پرستی. به اینجا که رسید دیگه بارشو برداشت جناب یونس و از شهر بیرون آمد. ذهب مغاظبا و منتظر بود که عذاب بر این مردم بیاید. و ظن الا نقدر علیه و بر این باور بود و اینطور یقین کرد و اینطور گمان میکرد که لن نقدر علیه. اینو چی معنا کنیم؟ لن نقدر نکنه در ذهنتون و گمانتون نقدر از ماده قدرت بیاد. نه، این همان است که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا. قطره قاف تره در کلام عرب 15 تا حرفن احرف و لبدال هدعت و مونیا. به اینا میگن حروف ابدال که جا به جا میشن و معنای کلمه تغییر خودش رو دارد. قطره ت و دال عوض میشه. قدره قطره یه معناست به معنای زیق، به معنای زیق. مؤمنین کسانی هستند که هنگامی که انفاق میکنن لم یسرفو، اسراف نمیکنن و لم یقترو. خودتون گاهی یه کسی که خیلی خصت داره میگید چی؟ آب از دستش نمیچکد. یعنی اون چنان بخیل دستش بسته است که آب از دستش نمیچکد. این چه قطره؟ زیق، مزیقه. و زنن لن نقدر علی و گمان کرد بر این باور بود که ما بر او سخت نمیگیریم، اونو در مزیقه قرار نمیدیم. یعنی گمان میکرد که کارش درسته دیگه، اومد بیرون و تمام و اینا هم بمیرند و این چنین و ما هم که رفتیم بارمون رو بستیم. اما یونس بیرون آمد. چنین اتفاقی در قوم نیفتاد. پایان آیات سوره مبارکه یونس رو بررسی می‌فرمایید. یه مردی از تربیت شدگان خود همین یونس پیدا شد تو این جمع و جماعت. گفت مردم یونس رفت، اما خدای یونس هست و بدونید اگر پیامبری قومش رو ترک کرد عذاب میاد. بیاد یه کاری بکنیم. یه ولوله‌ای در شهر به راه افتاد. بیاید یه کاری بکنیم، میتونیم کاری بکنیم که خدا عذابش را نازل نکند. قرآن میگه الا قوم، مگر قوم یونس که اینا فهمیدن. یعنی خیلی از اقوام پیشین حکم عذاب که اومد گفتن اگر مردی بزن به پیامبرانشون، گفتن اگر راست میگی بگو بیا عذاب. اما این جماعت وقتی تونستن جدی گرفتن، به خود اومدن. فکشفنا، خدا کشف کرد عذاب رو از اینها. اینها اومدن دیگه، حالا داستانها رو شنیدید که هست اینها واقعا در متون. بالاخره این روبیل بود، چی بود؟ این بزرگی که در بین اینها ایجاد شد، این عالم و این شخص آگاه، اینها رو مجبورشون کرد. بچه ها رو از مادرها جدا کردن، نمیدونم بره ها رو از میشها جدا کردن. شهر رو یک ولوله افکندن، یه ناله افکندن و شروع کردن همگانی به استغاثه به درگاه خداوند. عذاب از این جماعت برداشته شد. یونس خبردار شد که عذاب نیامد. آقای یونس به تعبیر عامیانه عذرخواهی میکنم ترش کرد که چطور شد ما آمدیم بیرون خبری نشد، این چنین شد. و زنون ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه. خب ببینید یونس گناه نکرد، خطا نکرد، دیگه توانش نبود، اومد بیرون و گمان میکرد که دیگه تمومه دیگه حالا. اما خداوند بنا دارد که یونس رو ارتقا بده. لازمش چیه؟ باید سختی پذیری او بالا برد. چگالشش، این چگالیش بیشتر باشه. این نوک جنگنده ها رو نمیدونم، این نوک موشک ها رو که میخوان بسازن چه میکنن با این فلزش؟ چقدر این سختی میبینه که آماده باشه این استکاک رو تحمل کنه با اون سرعت؟ باید یونس چکشکاری بشه، باید یونس بلا ببیند، باید یونس کاری کند خدا با او که تحملش بالا بیاید. لذا زمینه رو مهیا می کند برای چنین مسئله. خیلی زیباست. باید به اونجا برسد که برد، حالا انشاءالله می خونیم، به اونجا برسد که دیگه یک باره بگوید فنادا فالظلمات لا اله الا انت، یعنی محض توحید لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. من فهمیدم اگه نقصه از من کم آوردم. پیامبر ولا تکن که صاحب الحوت، پیامبر اگر هر بلایی سرت آوردن تو حق پیر آمدن از این شهر و دیار را نداری، حق راها کردن امت تو نداری. هر بلایی سرت آوردن بشکنن، دندانتو بشکنن، پیشانیت بشکنن بشکنن، عزیزانت قطعه قطعه کنن بکنن، جگر همزه رو دریارن دریارن، اگه هر بلایی سرت بیارن تو حق دست برداشتن از این مردم نداری. باز باید مسیر خود تو ادامه بدی و هدایت تو برای خلق تا پایان عمرت استمرار داشته باشی. ما نرسیدیم آیات رو بگیم. و ان یونس لمن المرسلین و ابقى الى الفلك المشحون، از اینجا باقی ماند که باید آیات رو تطبیق بدیم و با کلیاتی که گفته شد ان شاء الله فردا ادامه مباحث رو محضر مبارک عزیزان پیگیری میکنم.